بهترین آهنگ ها و آخرین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
بیش از 100 نفر در سقوط هواپیمای مسافری نیجریه کشته شدند. نیروهای آمریکایی در عراق از مرگ 17 شبه نظامی در جریان درگیری‌های تازه خبر می‌دهند. و محافظ نخست وزیر عراق کشته شد. ساعت 10 با درود به شنونده عزیز و گرامی، امید آرمین هستم. در 15 دقیقه برنامه خبری جاری خبرها و گزارش‌ها را به آگاهی می‌رسانم. بیش از 100 نفر در سقوط هواپیمای مسافری نیجریه کشته شدند. روز یکشنبه یک هواپیمای مسافری نیجریه با 105 سرنشین دقایقی بعد از بلند شدن از فرودگاه ابوجا سقوط کرد. به گزارش منابع خبری نیجریه حداکثر 5 تن از سرنشینان هواپیما نجات یافتند. محافظ نخست وزیر عراق ترور شد. روز یکشنبه مردان مسلح به کاروان دولتی عراق حمله کرده و محافظ نوری مالکی نخست وزیر را کشتند. به گفته مقام ها نخست وزیر در زمان درگیری حضور نداشت. در بسته نیز 15 پلیس و 2 مترجم توسط مردان مسلح به گروگان گرفته و سپس کشته شدند. در شمال بغداد شورشیان به کاروان زائران سنی که عازم مکه بودند حمله کردند و دست کم یک نفر را کشتند. در حمله های جداگانه در سراسر عراق در روز یکشنبه دست کم 15 نفر کشته شدند. جسد 23 نفر دیگر نیز کشف شد. نیروهای آمریکایی اعلام کردند در 2 حمله تازه به پناهگاه های شبه نظامیان 17 ستیزجو را کشته و 3 نفر را دستگیر کردند. بنابر اعلامیه ارتش آمریکا این عملیات بامداد روز یکشنبه در نزدیکی شهر بلط روی داده است. به رغم گزارش‌ها پیرامون تنش میان جورج بوش رئیس جمهوری آمریکا با نوری مالکی نخست وزیر عراق، آقای بوش بر پشتیبانی خود از نوری مالکی نخست وزیر عراق تاکید کرده است. این در حالی است که موضوع عراق و ناآرامی‌ها در این کشور به یکی از کلیدی‌ترین موضوع‌ها در انتخابات میان دوره آمریکا تبدیل شده و در حالی که جورج بوش از برنامه‌های دولت خود در عراق دفاع می‌کند، دموکرات‌های رقیب می‌گویند مردم با سپرده مجلس نمایندگان به آنها راه را برای پیشرفت امور در عراق مهیا می‌کنند. علی سجادی گزارش می‌دهد.
پرزیدنت بوش و نوری المالکی نخست وزیر عراق در یک نمایش وحدت اعلام کردند یک گروه کاری ارشد به منظور بهبود وضع امنیتی در عراق تشکیل می‌دهند. اعلام تشکیل این گروه کاری بعد از یک کنفرانس ویدیویی یک ساعته میان رهبران آمریکا و عراق انجام شد. این دو رهبر در بیانیه مشترک بر 3 هدف مشترک تاکید کردند: سرعت در روند آموزش نیروهای امنیتی عراق، در دست گرفتن و کنترل این نیروها توسط دولت عراق و انتقال مسئولیت امنیتی کشور به دولت عراق. شکاف میان دیدگاه‌های آمریکا با عراق در اوایل هفته گذشته آشکار شد، هنگامی که به رغم بالا گرفتن خشونت‌های فرقه‌ای در عراق، مقام‌های آمریکایی بر این کشور فشار آوردند تا یک جدول زمانی برای انجام اصلاحات سیاسی تعیین کند. آقای مالکی گفت هیچ قدرت خارجی نمی‌تواند درباره برنامه‌های دولت عراق تصمیم بگیرد و افزود او خود برنامه‌ای برای پایان دادن به خونریزی‌های داخل کشور دارد. آقای بوش روز شنبه گفت آقای مالکی آدم آمریکا در عراق نیست، بلکه رهبر یک کشور مستقل است که ما به او کمک میکنیم. جنگ عراق به طور فزاینده‌ای پشتیبانی خود را در میان آمریکاییان از دست می‌دهد و کمتر از 10 روز مانده به انتخابات آمریکا، آقای بوش همچنان از سیاست خود در عراق دفاع می‌کند و به جمعی از جمهوری‌خواهان در ایندیانا در غرب میانه آمریکا گفت حزب او برای پیروزی در عراق برنامه دارد.
We've got a security track so that these Iraqis can defend themselves. We've got a political track so that
از نظر امنیتی برنامه ما این است که عراقی‌ها بتوانند از خودشان دفاع کنند. از نظر سیاسی اینکه آن حکومت از مردم و برای مردم باشد و از نظر اقتصادی به آنها کمک کنیم که از امکانات بالقوه خود استفاده کنند. ما موفق خواهیم شد. ما فقط آنگاه موفق نخواهیم شد که قبل از پایان کار آنجا را ترک کنیم.
در همین حال دموکرات ها از رای دهندگان آمریکایی خواستند کنترل کنگره آمریکا را به آنان بسپارند و میگویند آنها راهی واقعی برای حل مسائل و پیشرفت کارها در عراق خواهند یافت. جیم ویب نامزد دموکرات ها برای راهیابی به سنا از ایالت ویرجینیا که پسرش در عراق خدمت می کند، در پیام رادیویی هفتگی دموکرات ها پرزیدنت بوش را ناتوان خواند و گفت جنگ عراق جنگ علیه ترور را تحت شعاع قرار داده است.
Since 2003, از سال 2003 پرزیدنت بوش 9 برنامه مختلف برای پیروزی در عراق ارائه کرده که هیچ کدام جدی نبود و هیچ کدام کارا نبود و از همه چیز مهمتر ناتوانی او ما را از مبارزه با تروریسم بین المللی باز داشته است.
اگر دموکرات ها موفق شوند کنترل مجلس نمایندگان یا مجلس سنا و یا هر دو را در انتخابات 7 نوامبر به دست آورند، راه برای تلاش های جدید در تغییر سیاست های آمریکا در عراق باز خواهد شد.
جنگ و بحران در عراق به موضوع اصلی انتخابات میاندوره‌ای آمریکا تبدیل شده. از گزارش علی سجادی را می‌شنیدید. حقوق بشر و دموکراسی، برنامه هفتگی رادیو فردا، یک شنبه ها ساعت 9 بعد از ظهر و دوشنبه ها ساعت 1 بامداد. مردم برزیل در دومین دور انتخابات ریاست جمهوری در روز یکشنبه شرکت کردند و با حضور در حوزه‌های اخضرای به یکی از دو نامزد انتخابات ریاست جمهوری رأی میدن. بنا به پیش بینی ها و نظرسنجی ها انتظار می رود لوئیس ایناسیو لولا دو سیلوا رئیس جمهوری کنونی برزیل در دومین دور انتخابات ریاست جمهوری بر رقیب خود پیروز شود. آقای لولا در دور نخست انتخابات ریاست جمهوری نتوانست در مبارزه با رقیبان خود اکثریت حد نصاب آراء مردم برزیل را به خود اختصاص دهد. رقیب لولا دو سیلوا در دور دوم انتخابات فرماندار پیشین شهر بزرگ ساو پولو است، منتها با توجه به محبوبیت آقای لولا در میان طبقات فقیر جامعه برزیل به نظر می رسد ابقای او در مقام ریاست جمهوری کشور قطعی باشد. به گفته مقام‌های ناتو، به دنبال حمله شورشیان به یک مقر نظامی در جنوب افغانستان، نیروهای ناتو و سربازان افغان 70 شورشی را از پای درآوردند. در بیانیه‌ای که ناتو، سازمان پیمان آتلانتیک شمالی، روز یکشنبه در افغانستان منتشر کرد، آمده است حدود 150 شورشی روز شنبه به نیروهای ائتلاف در استان اورازگان حمله کردند و در این درگیری که چند ساعت طول کشید، سربازان افغان نیز زخمی شدند. مقام ها اعلام کردند انفجار یک بمب کنار جاده جاسازی شده نیز منجر به مرگ یک سرباز ناتو در استان اورازگان شده است. یک فرمانده بلندپایه ناتو به سبب شمار زیاد تلفات غیر نظامیان در درگیری اخیر قندهار پوزش خواست. از جنرال جیمز جونز، طالبان را مسئول واقعه دانسته و میگوید جنگجویان طالبان از غیر نظامیان به عنوان سپر استفاده میکنند. اخیراً کوفی انان، دبیر کل سازمان ملل متحد، گزارشی به مجمع عمومی سازمان داده که در آن به مشکل خشونت علیه کودکان در جهان پرداخته شده است. آقای انان در گزارش خود آورده است که این نوع خشونت‌ها تا حد زیادی مخفی مانده و برخی از انواع خشونت‌ها علیه کودکان گاه توسط جامعه‌های محلی مورد تایید هم قرار می‌گیرد. در گزارش خشونت علیه کودکان در رده‌های مختلف فیزیکی، روانی، تبعیض، غفلت و سوء رفتار با آنان طبقه بندی شده و از دولت‌ها خواسته شده مسئولیت حفاظت از کودکان در برابر خشونت‌های مختلف را بر عهده بگیرند. مهرنگیز کار، فعال مستقل حقوق بشر، در گفتار خود با اشاره به گزارش آقای کوفی انان، دبیر کل سازمان ملل متحد، نگاهی دارد به برخی انواع خشونت‌ها علیه کودکان در ایران.
هرچند که این گزارش هشدار دهنده است و در برگیرنده آمار بسیار تلخ و جانگزایی در مورد مرگ و میر کودکان و وضعیت نامطلوب کودکان در جهان هست، ولی متاسفانه بسیاری از دولت‌ها از کنار این موضوع می‌گذرند و در برخی موارد فقط با قانون‌گذاری کوشش می‌کنند که از شدت موضوع کم بکنند و یا در افکار عمومی وانمود بکنند که مسائل کودکان رو حل کردند. مثلا در قانون کار ایران به موجب ماده 79 به کار گماردن افراد کمتر از 15 سال تمام ممنوع است. خب این قانون به صورت ظاهر قانون نسبتاً خوبی است که مراعات کرده حقوق کودکان کمتر از 15 سال رو، هرچند که خب به سن ایدئال برای اینکه بتوانند شاغل بشوند باید 18 سال باشه، ولی به هر حال در جوامع گرفتار مسائل اقتصادی به نظر میرسه که این ماده قانونی خوب و مفیدی است. ولی در جامعه‌ای که با انواع بحران‌های اقتصادی و معیشتی دست به گریبان هست و فاصله طبقاتی درش به شدت زیاده و روز به روز هم بیشتر میشه و گرفتار بحران‌های اقتصادی ناشی از گذشته و حال هست و بحران‌های اقتصادی آینده رو هم میشه از حالا پیش بینی کرد، بچه‌ها فقط با وجود این ماده قانونی نمیشود گفت که از تحمل خشونت مسئول میمونند. اغلب اونها مجبور هستند کار بکنند، مجبور هستند که تحت اوامر کارفرمایانی باشند که به اونها مزد بسیار کم میپردازه، کارهای خیلی سخت رو به اونها محول میکنه، گزارش استخدام اونها رو طبیعتاً چون کارش غیر قانونی هست نمیده به وزارت کار و سازمان تامین اجتماعی. در نتیجه حتی بچه هایی که تبدیل نمیشوند به کودکان خیابانی و در کارگاه های زیرزمینی کار میکنند، اینها به شدت حقوقشون تضییع میشه چون در وضعیت غیر قانونی هستند، اسمشون در لیست های تامین اجتماعی و وزارت کار نیست، کسی بر اونها نظارت نمیکنه و از مزایا و امتیازات قانونی طبیعتاً بهره‌ای ندارند. بنابراین در ایران دولت با وجود اینکه کنوانسیون حمایت از حقوق کودکان رو امضا کرده و اتفاقاً این امضا توسط دولت‌های جمهوری اسلامی انجام گرفته، اما کودکان مورد حمایت نیستند و متحمل انواع خشونت ها میشوند که یکی از انواع خشونت ها این است که اونها زیر سن 15 سالگی به علت وضعیت بد معیشت خانواده مجبور هستند کار بکنند بدون اینکه بهره‌ای ببرند و از امتیازات قانونی سهمی داشته باشند و به جای اینکه درس بخونند در کارگاه‌های زیرزمینی در بدترین شرایط مورد خشونت قرار می‌گیرند.
برنامه های ما را از طریق اینترنت هم می توانید بشنوید، از طریق آدرس www.radiofarda.com.
عربستان سعودی دو شهروند خارجی را به جرم قاچاق مواد مخدر اعدام کرد. دولت عربستان سعودی میگوید یک مرد افغان و یک شهروند نیجریه به جرم قاچاق مواد مخدر در این کشور اعدام شدند. به گزارش خبرگزاری رسمی عربستان، این دو مرد روز یکشنبه در ملأ عام گردن زده شدند. وزارت کشور عربستان سعودی میگوید شهروندان خارجی به طور جداگانه در این قاچاق هروئین و کوکائین دستگیر شده بودند. عربستان سعودی قوانین اسلامی را با سختگیری دنبال میکند و گردن زدن قاتلان، تجاوزگران و قاچاقچیان در حضور تماشاچیان انجام می شود. در سال جاری دست کم 14 نفر در عربستان سعودی اعدام شدند. دادستان کل اسرائیل می گوید رئیس جمهور این کشور باید از سمت خود کنار بگیرد. دادستان می گوید موشه کاتساو رئیس جمهوری تشریفاتی این کشور باید در طی بررسی اتهام های تجاوز که بر وی وارد شده از سمت خود ولو موقتا کنار بگیرد. به گفته مناخیم معزوز بر سر کار ماندن موشه کاتساو نامناسب و نادرست است. پلیس اسرائیل به دادستان کشور توصیه کرده است آقای کاتساو را به جرم تجاوز جنسی به کارمندان زن محاکمه کند. پلیس همچنین میگوید شواهدی در دست است که نشان می‌دهد رئیس جمهوری در کلاهبرداری و شنود غیرقانونی دست داشته است. موشه کاتساو این اتهام‌ها را رد کرده و میگوید قربانی یک توطئه است. دادستان کل اسرائیل میگوید هنوز تصمیم نگرفته که آیا رئیس جمهوری را به طور رسمی متهم کند یا خیر. آقای مزوز میگوید این تصمیم را در هفته جاری خواهد گرفت. و نیروهای امنیتی در یمن 8 فرد مظنون به عضویت در گروه القاعده را به اتهام قاچاق اسلحه بازداشت کردند. به پایان این برنامه خبری رسیدیم. توجه شما را به سرخط خبرها جلب می‌کنم در ساعت 10:30 شب. شب بخیر.